السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بهين السلام. إن شاء الله که حالتون خوب باشه، سلامت باشی. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرم. اللهم صل على محمد. بلکه انشاءالله خداوند امروز ثواب شب قدر رو به ما بده و انشاءالله این کاری که انجام میدیم و میشنویم رو جز باقیات و صالحات برامون منظور کنه. یه صلوات دیگه خط بفرم. اللهم صل على محمد. قبل از اینکه دوستان برنامه هایی که دارن و کارهایی که انجام دادن رو نشون بدن، من یه توضیح کلی از مختصات جلسات و روند جلسات بدم که معلوم بشه که کجا هستین، چون یه مقدار جلسات که طولانی میشه ممکنه سیرش از دستمون بره. موضوع اصلی این جلسات این بود که ما میخواییم یه مدرسه هایی داشته باشیم که اسمشو هست مدرسه های روش مدار. در واقع تشکیل مدرسه های روش مدار که این به این معنی هم نیست که مثلا بیایم یه مدرسه های غیر انتفاعی درست کنیم که اسمشون رو بذاریم روش مدار. منظور اینه که همین مدارسی که هستن، حالا چه دولتی چه غیر دولتی، اینا بر اساس سند تعلیم و تزکیه اینا محورشون بشه رشد، و برای اساس چون مقاصدشون میشه رشد اینا بشن رشد مدار. پس این تشکیل مدرسه ها به معنیه در واقع اصلاح مقاصده در مجموعه مدارس هر جای دنیا. حالا اصلا بحثمون بحث کشور خودمون هم نیست، بگیم جهان اسلام. اگر نخواهیم پیشروی کنیم به بقیه بگیم جهان اسلام، که یه گروهی هم تشکیل شدند که انشالله فکر کنم ربیع الاول اول دومی جلسه و نشستشون هست که کارشون همینه که رو حوزه جهان اسلام میخوان تعلیم تربیت یا آموزش پرورش جهان اسلام کار کن. به هر حال این و کاریه که میتونه بیاد مدرسه ها رو روندشون رو اصلاح بکنه و نیازی هم نیست که بخواد اونقدر رو محتوا دست ببره، چون میره رو روی کرد و مقاصد. چون بحث رشد کارش تمرکزه بر توانهاست، توانه علم و عمل رو میبره بالا و سیر داره، سیر توانمندیه فرد رو توی این حوزه تقویت میکنه. پس بنابراین امکانه این هست که با محتواهای مختلف هم جمع بشه. خب اولین کاری که دوستان انجام دادن سند رو مطالعه کردن و مقاصد پیش دبستان، مقاصد دبستان، مقاصد دبیرستان رو به صورت جزئی و تفصیلی استخراج کرد. پس این دستاورد اولمون که الان موجود هست، کام اولمون پس شد خوندن اون سند. چون بناست پس تو کام اول بحث سند تعلیم و تزکیه به عنوان در واقع اون میثاق‌نامه این مدرسه مطالعه شد. و اگر هم یه مدرسه از شما خواست که لطفاً بیاین ما میخوایم کار انجام بدین، شما اولین کاری که میکنین این سند رو بخونین. سند رو که بخونین خودتون دستتون میاد، چون خیلی کارهایی که دارید انجام میدین اصلا شما دارین طبق همین سند انجام میدین. کاری که تو گام اول انجام شد که علاوه بر سند بود، این بود که یه مقداری جزئی ترم وارده، چون تو سند دوره مطرح میکنه ولی شما تو اون کاری که انجام دادین سال به سالم مشخص کردین، یعنی 12 سال رو مقصد بندی کردین. حالا این میشه به عنوان زمینه سند بعدا مطرح بشه. بس این گام اول این که افراد بدونن که روش چیه، تمرکز بر توان چیه، سیر توانمندیه یه انسان به چه صورته و این کار انجام شد. گام دوم این بود که خب صرف دونستن این مقاصد مشکلی رو ممکنه حل نکنه، بایستی حتما این به اجرا هم بکشی. و برای اجرا گفتیم لازمه چی کار بکنین؟ لازمه که تو گام دوم اینه که شما بتونین مقاصد با محتوای آموزشی چی بشه؟ هماهنگ بشه. شما تو هر دوره ای و در هر پایه ای، مقطع دبیرستان، مقطع دبستان، پایه اول، پایه دوم، پایه سوم، اینا هر کدوم یه محتوای آموزشی داره. پایه این محتوای آموزشی به چرخه به سمت این مقاصد و بر اساس اون مقاصد آموزش داده بشه. که توی این مرحله گفتیم بایستی درسایی که هست، ما بنامون اینه که نمیخوایم درس رو تغییر بدیم، مقاصد اون پایه رو در نظر میگیریم و اون در واقع به صورت هفته به هفته، ماه به ماه میگیم که این مقصد چجوری با اون محتوا ادغام میشه. پس روشه تو این گام دوم گفتیم ما بایستی روشه ادغام کردن محتوا و مقصد رو بتونیم یاد بگیریم. که تو این مرحله دوستان دو سه تا کار انجام دادند که ما الان تو این مرحله خب حالا گیریم که این کار انجام بدیم. یعنی یه سری افرادی توانمند شدن که الان هم الحمدلله من تکلیف های دوستان دیدم که عده ای کاملا مسلط شدن روی این موضوع که میتونن مقاصد و محتوا ادغام کنن، خیلی راحت میتونن این کار رو دستشون اومد. این رو به چه صورتی بایستی اعمال کنیم؟ این رو باید به شکلی تو مدرسه پیاده سازی بکنیم با گذاشتن کارگاه های خیلی ساده برای معلمین. بگیم سلام علیکم، این مطالبی که شما برای بچه ها میگین به این سمت بره، به این قصد بره، با این قصد این کار بشه، یعنی در واقع جهتش و روی کردش تغییر کنه، چون فقط تغییر روی کرده به راحتی اتفاق میفته. نمونه هایی رو میشه نشون داد که حالا نمونه هاش رو مثلا برای هر پایه‌ای برای هر درسی یه نمونه دو نمونه به معلمی نشون میدی دیگه، بقیه‌شو خودشون انجام میده. پس ما اینجا احتیاج داریم به نمونه کارهایی که در واقع از دروس مختلف روی کردشون شده، روش کرده، رشد مدار شده. لازم نیست دیگه همه درس ها رو بشینیم براش در واقع این طراحی انجام بدیم. ممکنه برای فارسیه پای اول یه درس دو درس درس همین مقدار که معلم متوجه بشه منظور اینه، همین. برای ریاضی فقط یه درس دو درس همین مقدار که بفهمه منظور اینه، کفایت میکنه. در واقع چون ما قصدمون اینه که این کار منتقل بشه و اعتقادمون هم اینه که معلمین به راحتی موضوع رو میفهمند، خیلی براشون پیچیدگی نداره. خب چی کار باید بکنه؟ مثلا فرض بگیریم وقتی فارسی داره درس میده، تو فارسی درس دادن فارسی مثلا یه محتوایی داره که اون محتوای درسیه، یه مقصد رشد داره، مثلا نشاط و تحرک. این دو تا رو بایستی بتونه با هم ادغام کنه و تبدیل به یادگیریه به علاوه یه عملی بکنه. این عملش بایستی بروز خارجی داشته باشه که همه معلمین این کار رو انجام میدن به طور طبیعی، ولی وقتی با دقت انجام بدن و سیر داشته باشه، یعنی شما فقط اونا رو مثل این که دارین منظمشون میکنین، فکرشون رو منظم میکنین، از آشفتگی خارجشون میکنین، همین کار رو دارین میکنین، خیلی کار پیچیده ای نمیکنین. الا همه معلمین به هر حال یاد که میدن از بچه هم یه سری کار میخوان، منتها این عملش باید یه عملی باشه که نه فقط به خاطر اون یادگیریه باشه، چون عملهایی که میدن فقط برای تثبیت اون یادگیریه، نه برای اینکه یه عملی رو به عنوان خودش و توانش انجام بده. حالا مثالشو که دوستان الان تمریناشون هست نشون میدن، مثلا فرض بگیرین تو خونه یه کاری انجام بده، نمیدونم بره یه خلاقیتی انجام بده، یه چیزی که مال توانش نه مال یادگیریش، چون معلمین الان به هر حال به بچه ها فعالیت هم میدن، نمیشه که نداد که، یاد نمیگیرن، ولی این عملی که اینجا میگیم مربوطه به عملیه که ما بهش میگیم عمل خیر، یعنی طرف روز به روز به کار خیر انجام دادن بیشتر راغب میشه و کار خیرش بیشتر میشه، نه اون که فقط بشینه درس بخونه و تکلیف انجام بده. منظورمون تکلیف انجام دادنی. تفاوت این شیوه و شیوه رایج همینه، فقط شاید بشه گفت مهمترین قسمتش همینه. و اگرم یکی بگه یعنی انقدر شما تفاوتتون کوچولوه و خیلی اصلا مهم نی، بگیم آره اصلا خیلی هم مهم نی، ولی خب این کار بکنید چه اشکالی داره. واقعا بعضی کارا خیلی ساده است، ولی خب ارزشش به تدریج خیلی زیاده، چون شما وقتی که میارین تو فضای یادگیری، افراد رفته رفته از عمل در زندگی دور میشن، همطوری عادت میکنه به کتاب خوندن، عادت میکنه به دستشون، عادت میکنه به مشق نوشتن، تکلیف انجام دادن، بعد رفته رفته از وظایف خونه، از کاری که میتونه بکنه، از جارویی که میتونه بزنه، از نمیدونم کارهای ساده ای که میکنه دور میشه، بعد تو دبیرستان دورتر میشه، توی دانشگاه دورتر میشه، بعد دیگه وقتی میرسه به سن ازدواج این حتی یه کار ساده هم نمیتونه بکنه. بله خب ما میگیم این کار رو نکنید، این رو از عمل دورش نکنید، یادش میدین اینطور نباشه که آفت العلم ترک العمل، یا مثلا اون روایت شریف میگه اعوذ العلم ما وقف علی اللسان، وزیترین بدترین علمونیه که فقط روز سر زبانه. اینو ببریندش به سمت عمل، این عملش هم فعال کنی و شاخصتون رو بذارین رو اون عمله، شاخصتون رو نذارین رو اون صرف یادگیریه. این کاریه که توی این بحث انجام داریم میدیم. توی گام سومی که ما انجام میدیم میام چیکار میکنیم؟ بفهم بله بله
دو مدل عمل رو قرار شد ما بنویسیم. یه مدل عمل اون عملیه که معلم بچه ها رو میبره به سمت عمل، فعالیت هم میده، میگه اینو انجام بدین. این یه مدل. یه مدل که میره رو ارزیابی و خیلی برامون اهمیت پیدا کرد این بود که ببینیم چه عملی از او صادر میشه و این تا توجه به این دو تا جنبه خیلی اهمیت پیدا کرد. چون ما جلسه قبلی فقط روی جهت رفته بودیم، این نمیتونستیم درست ارزیابی بکنیم خارج از جو مدرسه و دانش آموز و اینا، ولی قرار شد که در واقع اون عملی که در واقع معلم حواسش رو جمع بکنه ببینه که بعد از این آموزش از او صادر میشه یا نه، سبب میشد که حالا خلاصه ما بتونیم ارزیابی دقیق تری داشته باشیم.
حالا ببینید تو گام دوم شما یه دستاوردی دارین و اونم مقاصد رشدی پایه‌هاتون رو کامل استخراج کردین، به علاوه برای هر درسی اعلام میکنی که این درس رو چجوری چگونه با اون مقصد ارتباط بده. این حالا ممکنه شما بگین ما هنو برای دبیرستانی کار انجام ندادیم، برای ریاضیات انجام ندادیم، برای فلان درس انجام ندادیم، اینا باید بشینیم نمونه در بیاریم، مثلا برای ریاضیش هم یه نمونه در بیاریم، برای پایه نمیدونم فلان هم در بیارین، تبدیل میشه به نمونه کارها. مثلا فرض بگیرین 20 تا نمونه داره، اصل کار مشخصه، مقصدهای رشدتون مشخصه، برای هر درسی هم میگین منظور اون از یادگیری اینه، عملش هم اینه. حالا نمونه هاشو امرو که دوستان نشون میدن، این کار رو بایستی برای همه پایا به عنوان نمونه و برای همه درس ها به عنوان نمونه بکنیم. خیلی کار سخت و پیچیده ای نیست. این کار رو یه تعدادی که انجام میدن دیگه برای به عنوان سابقه برای اینجا میمونه، یعنی لازم نیه همه این کار رو انجام بدن، چون شما فقط میخواید نشون بدین. اعتقاد کلی اینه که آدم ها این کار رو بلدن، یعنی چیزی نمیخواد تحمیل کنی، فقط باید روی کرد و تغییر بدی. نه فقط رفتاریه، منتها دو تا شاخص پیدا میکنی، یه شاخص یادگیریه، یه شاخص عمله. یعنی اون یه شاخص سومم که به صورت مخفی بازده کردیم و ارتباط درونیه که با معلم یا با کل اون نظام میگیره، که اون حالت محبتیه که بینشون ایجاد میشه، که به ویژه تو دبستان این خیلی برام موضوعیت داره. تو دبیرستان این تبدیل میشه به شاخص مشارکت، که در واقع ما همینطور این شاخص ها رو کم کم همینطوری زیادش میکنیم، ولی پایه و اساسش رو میذاریم رو همین سه تا. یکی اسمش رو میذاریم اون علم، شاخص علم که میشه همون یادگیری، اون درسی که داده میشه، عمل اون کاری که به خاطر تکلیف اون نیست ولی در عمل او رو تقویتش میکنه، توانه در واقع قدرت اجرا رو درش فعال میکنه، یکی هم اون تعلقه، اون تعلق خاطرشه که به اون معلم داره، اون محبتیه که ایجاد میشه، که اون ممکنه اینا بهش میگیم عنصر توجهیش تو دبیرستان به میل پیدا میکنه به مشارکت های دست جمعی. حالا اونا خورد خورد مطرح میکنه، اینا میشن سه تا شاخص. و تو گام سوم ما کاری که انجام میدیم اینا قبلا هم انجام دادیم، ولی اینکه ما میایم چیکار میکنیم، فهم قرآن رو چه در دبستان و چه در دبیرستان به عنوان مقاصد پایه هامون قرار میدیم. یعنی مقاصد پایه رو میاریم رو فهم قرآن قرار. این کار چند تا حسن داره. حسن اولش اینه که مقصد هامون یه متولی پیدا میکنه به نام سوره، و پس تو گام سوم میاییم مقاصد پایه ها. بله؟ نه سند رشد بوده، الان تا الان سند بوده، ولی تو گام سوم ما میاییم چی کار میکنیم؟ جای این مقاصدی که تو سند بوده میاییم این... البته ما قبلا به خاطر که دوستان راحت تر بتونن این کارو بکنن دلالتشون دادیم به فهم قرآن، گفتیم که مقاصد از اونجا بیارن، تقلب کردیم در واقع، ولی در واقع بایستی اون کار رو میکردن بعد به گام سوم میرستن. گام سوم رو یه خورده پیش انداختیم، این کارم انجام دادن. گام سوم نه که مقاصد پایه ها رو به وسیله فهم قرآن چی کار میکنیم؟ تأمین میکنیم، یعنی اونا رو میاریم وسط. در واقع به اعضای هر مقصدی سوره هایی داریم، سوره هایی از جزء 30 هست، انتخاب شده این بار ابتدایی و در دبستانم سوره هایی از جزهای مختلف انتخاب شده برای دبیرستان. خب این حسنش چیه؟ حسنش اینه که شما دقیقا میدونید مثلا هفته اول سوره فلقه، یا هفته مثلا سه هفته اول سوره فلقه، سه هفته بعدش سوره ناسه، یعنی ما به ازای اون مقصدتون یه سوره هم پیدا میکنید و تو صبح که میتونید اون پیشنهاد بدین اون سوره خونده بشه، اون سوره میاد اون متولیه اون مقصد میشه. به همین دلیل در واقع شما حتی لازم نیست که مرتب یاداوری اون مقصد رو به اون معنا بکنی، همین که بگین این سوره رو تقویت کنید و تکثیر کنی و مطالبتون رو در راستای اون سوره قرار بدین، در واقع دارین چیکار میکنین؟ در واقع دارین اون مقاصد رو پیگیری میکنین. یعنی همین مقدار که فهم قرآن توی مدرسه پیگیری بشه که ان نداره اون مقاصد پیگیری میشه. پس شما توی این گام سوم میان چیکار میکنی؟ وظیفه مقصد محوری رو به سوره ها در واقع حواله میدی و این توی کار مهارتی کارو خیلی راحت میکنه. مثل اینه که ما یه جدول تو ابتدایی داریم کار میکنیم، یه جدول سوره داریم، این جدول سوره به جای اون جدول مقاصدمون قرار میگیره. علتش هم اینه که مقاصد از جنس مفاهیمن و خب تو ذهن خیلی سخت جا میشن، ولی وقتی این تبدیل به سوره میشه جس پیدا میکنه، یعنی قشنگ خیلی راحت میشه به زبون جاریش کرد، مطرحش کرد، بدون اینکه شما بخواید الغای خاصی بکنی، این خودش کار میکنه، میره جلو و کار انجام میده. در واقع ما داریم از قرآن به عنوان یه واسطه یا شفی استفاده میکنیم در انتقال مقاصدمون. این کار سوم. حالا گام سوم، شما ممکنه یه مدرسه ای بگه که من میخوام رشد مدار بشم، اولین کاری که میکنی چیکار میکنی؟ این خیلی خوب، بیا فهم قرآناتون رو، فهم قرآن رو اجرا کن. الان یه مجموعه از عراق به شما مراجعه کردن، چندی مدرسه، یعنی آقا ما میخوایم رشد مدار بشی، شما چیکار میکنی؟ شما بدون اینکه اصلا خیلی صداشو در بیارین، خیلی کار عجیب غریبی بخوایم بکنین، میگه ما فهم قرآن رو اجرا میکنیم. فهم قرآن رو چه جوری اجرا میکنیم؟ پای اول این، پای دوم این، پای سوم این، دبیرستان این، همین فهمی کاری که الان فهم قرآن داره. این خب یعنی این میتونه مدرسه رو روش مدار کنه؟ بله میتونه روش مدار کنه، به صورت نهفته روش مدارش میکنه. یعنی همین مقدار که شما برین فهم قرآن رو اجرا بکنین، اون مدرسه رو روش مدار میکنه. شما میگیم مگه میشه؟ میگیم خب آره دیگه، ببینی اصلا نظام سازی معنیش اینه، نظام سازی یعنی این که یه کار پیچیده ای را در قالب یه کار ساده ای ارائه بدی و به اونم پیچیدگی هاشو نگی و نگی پشت این سیم پیچاش چجوریه، چه ربطی به هم داره، ولی خودت اون ربطاشو بدونی. اون کسی که داره میره این کار رو اجرا میکنه بدون اینا ربط داره، ولی لازم نیست این ربط رو بیان کنه. اون همین که شروع میکنه مثلا سه هفته اولش رو سوره فلق میذاره، سه هفته بعدش رو سوره ناس میذاره، سه هفته بعدش رو کل نداره، همه این مسیر رو چیکار میکنه؟ میره جلو بدون اینکه از جزئیاتش هم خبر داشته باشه. چرا اینطوریه؟ به دلیل اینکه پشت این جریان شما دارین اون مفهومی که از سوره فلق استخراج میکنید یه مقصدیه که بعدن این مقصد رو میخواین شما تو درس فارسی تو درس‌های مختلف این دانش آموز این مقصد رو مشاهده میکنه، محتواییه که و کارهایی که معلم مثلا به معلم میگیم برای فعالیت انجام بده همون عملهاییه که باید تو درس انجام بشه و در واقع اون بدون این که بخواد اون عملها رو در قالب یه سری کارهای دیگری به افراد پیشنهاد میده. ممکنه شما بگین این خیلی ممکنه کار قوی نباشه ولی یه پس زمینه ای ایجاد میکنه. بذار شما اولین کاری که میکنین گام سوم رو توی مدرسه اجرا میکنید. بعد از این که گام سوم اجرا شد میان چی کار میکنین؟ گام برمیگردین به اول، یعنی به افراد سند یاد میدین و به افراد یاد میدین که مقصدشون رو با محتوا یعنی به عکس این عمل میکنید. یعنی اولین کاری که میشه خود فهم قرآن میره اجرا میشه، بعدش سند و بعدش میایین جدول بندی میکنید که دقیقا این کاری که اینجا انجام شد و ممکنه مثلا 5 سال طول بکشه یه مدرسه به این سطح برسه. از همون اولش نمیایین بگین شما مدرسه روش بدارین پس یه جدولی ستون کشی بکنیم هفته به هفتتون این مقصداتون اینه، بعد شما باید اینو انتقال بدین، این یادگیریشه، این هم عملشه. این کار رو نمی کنید به خاطر اینکه این هنوز ظرفیتش ظرفیت این کار رو نداره. از همه اول با فهم قرآن شروع میکنی، فهم قرآن که شروع میکنی اینا مقصد دار میشن، سوره ها میان اینا رو مقصد دار میکنی. وقتی اینا مقصد دار شدن یاد گرفتن مقصد داری و بعد میایین رو گام میگی حالا سند رو بخون، حالا بیا روی فعالیت های دیگه کار بکن. خب پس اینم شد گام سوممون، میان مقاصد پایه ها رو به وسیله فهم قرآن تعمیم میکنیم. خب گام چهارممون اینه که سوره های فهم قرآن به صورت مشخص جایگزین اهداف و مقاصد پایه ها میشه. و به عنوان در واقع اون چیزی که همه محتوای و به عنوان در واقع پیشران همه محتوای دروس رو تحت تأثیر قرار میده. این 4 تا گامی که ما در نظر داریم، ما الان تو گام بله کاملا میشه اون فضای فهم قرآنی ما و معلوم هم هست که این سوره هایی که باید یاد بگیره در واقع شما هدف آموزش پرورشتون میشه یادگیری یه تعدادی سوره از نظر مفهوم که با یه سری محتواهای کاربردی در بیرون ادغام شده و فرد به واسطه توانمندی که پیدا کرده برای عمل میتونه اون آیات قرآن رو اجرا کنه، عمل کنه تو مجموعه دبیرستان. پس ببینیم ما برای تشکیل مدرسه روشمدار گام اولمون رو گذاشتیم رو سند، این رو مطالعه کردیم. گام دوممون رو گذاشتیم روی توانمندیه ادغام محتوا و مقصد که اینو الان داریم مشق میکنیم الان اینجایی. گام سوممون رو باید بذاریم روی بحث فهم قرآن، این مقاصد رو ببریم روی فهم، منتها فهم قرآنش تو گام سوم همین فهم قرآنیه که الان هست، یعنی همینی که تو دبستان و دبیرستان داریم اجرا میکنیم، این کاملا جدایه از مقاصدمون به محتوا، یعنی اصلا ربطی به محتوا پیدا نمیکنه، جداست. گام چهارم میشه چی؟ این سوره ها میچسبه به محتوا، یعنی در واقع کاملا مماس میشه با محتوا. حالا ما کاری به فعلا به گام چهارم نداریم، چون ما تا نتونیم گام دوم و سوم رو عبور کنیم ازش به گام چهارم به طور طبیعی نمیرسیم. گام چهارم تو خود عمل باید اتفاق بیفته. ما قایته اون گام چهارمه، ولی الان با اون کاری نداریم، ولی الان میایم به قسمت، تو قسمت گام که خود سوره در واقع بیاد محتوا رو بیاد چیکار بکنه، جهت محتوای آموزشی رو جهت بده. حالا دوستان مدرسه انقلاب در مشهد به طرح درسای گام چهارم هم رسیدن، یعنی اینا پیش رفتن. همینطور دیدین یه کسی رو ول میکنن میره جلو، اینا رفتن جلو، یعنی قشنگ سوره اومدن اینطوری انتخاب کردن، اومدن گفتن که حالا کار جالبی کردن، تن خیلی کار اجتهادیه و بعضی وقتا کار اجتهادی هم آدم وقتی نگاه میکنه خیلی خطرناک، ولی گفتن ما هدف ابتداییمون خیرگزینیه. خیرگزینی هم یعنی این که این توان در او اضافه بشه، توان خیر، تفصیل ترجیح فلانه ساره. بعد این مرحله بندی کردن خیر رو، بعد اومدن بر اساس خیرگزینی سوره انتخاب کردن، بر اساس این که توان خیرگزینی تقویت بشه خودشون سوره انتخاب کردن. یعنی مثلا اگه قسمت اولش تفصیله، اومدن یه سوره تفصیل انتخاب کردن، بعد سوره خودشون انتخاب کردن، از جزء سی هم انتخاب کردن. یعنی سوره ها رو بر اساس این کاری که ما انتخاب کردیم انتخاب نکردن، که از ته انتخاب کردیم، بر اساس مفهوم خیر سوره انتخاب کرد. بعد سوره که انتخاب کردن، مثلا سوره علق افتاده سوره پای اول و رو تفصیل مثلا آوردن. وقتی رو تفصیل آوردن گفتن خب باید این تفصیلش تقویت میشه، اومدن بر اساس سوره تفصیل رو آموزش دادن و اینا بردن رو همون درسای ابتدایی، مثلا همون درسایی که اون میخونه اجرا کرد. این بند خدا در واقع سوره علق میخونه، فارسی هم میخونه، درسای دیگه هم میخونه، ولی در واقع داره سوره علق رو میخونه. بعد این سوره رو تو همه کارشون آوردن، کار جالبی بوده. بعد به همین صورت بر اساس توانهای خیر سوره انتخاب کردن، درس ها رو متناسب با درس های خودشون رو متناسب با اون توان آموزش دادن، توان اون سوره. چی؟ نه چند تا سوره دیگه، سوره های مختلف. حالا من پیشنهادم اینه که یه جلسه ای بگذاریم که اونا کارشون رو توضیح بدن. یعنی ممکنه اول کارش یه خورد، چون اینا الان دو سه تا مدرسه هستند، یه سری بر اساس فهم قرآن معمولی دارند کار میکنند، نه فهم قرآن اجتهادی دارند کار میکنند، ممکنه اینا تو مقایسه به هم بیفتن و تو مقایسه با هم یه سری گپ و گفتایی داشته باشن، ولی نفس خود این کار که به گام چهارم رسیدن، یعنی تونستن سوره رو مقصد آموزششون قرار بدن، این خودش خیلی کار بزرگی بوده. ممکنه نواقصی تو کارشون باشه که همه کار رو به هر حال اول کاری نواقصی داره، ولی اینی که چگونه میشه یه سوره مقصد آموزشی بشه، چون ما الان فهم قرآنمون اینجوریه که فهم قرآن رو مجزای از محتوای آموزشی داریم، آموزش میدیم، مثل یه کلاس قرآن جداست. منتها اونا کاری که میکنن اون رو میارن میچسبونن به محتوای آموزششون و این کار بعضی ها رو ممکنه خیلی ناخرسند بکنه یا به ترسونه، ولی به نظرم اصل کار قابل تحمل جالبیه که بلخص برای این جمعی که هست در واقع به ما نشون میده که این نهایت این کاری که ما داریم انجام میدیم به این شکل قابله چیه؟ قابله اجراست. البته ما باید یه کاری بکنیم که خیلی سهولت داشته باشه کارش، یعنی پیچیدگی نداشته باشه و بشه مدرسه های مختلف بتونن اجرا بکنن. ممکنه یکی از ایرادایی که به اونجا گرفته میشه اینه که این فقط مختصه یه مدرسه است و قابل تکثیر نیست، که اینا رو باید بعدا برطرف بکنن. حالا
آیا آموزشش رو متناسب با سوره در نظر میگیریم؟
نه، سوره هست، محتوای آموزش رو متناسب با سوره ارائه میدیم.
چون ما الان توی کتاب‌های فهم قرآن ما این قسمت تلطیف رو داریم دیگه، که میگیم که آقا مثلا من می‌خوام برم فارسی درس بدم، حالا از فهم قرآن استفاده کنم.
بله بله.
خب یعنی این کار انجام شده؟ یعنی
این کار خیلی ویژه انجام میشه. بله. به صورت خاص انجام میشه. بگین ببین الان شما تو گام سوم کاری که میکنیم چیه؟ میایم فهم قرآن اجرا میکنیم. فهم قرآن رو چه جوری با درسشون مرتبط میکنیم؟ میکنیم یا نمیکنیم؟
دو جور فهم قرآن داریم دیگه. یه فهم قرآن به صورت یه زنگ فهم قرآنه، ولی چون اکثرا تو دبستانا که ما میخوایم کار کنیم در واقع زنگ فهم قرآنی وجود نداره، آموزگار فهم قرآن رو اجرا میکنه، آموزگار فهم قرآن رو به صورت یه روی کرد اجرا میکنه، یعنی همین جوری لابلای درس هاست، منتها انقدر جزئی، چون حالا معلم با توامندی خاصی داشته باشه که بتونه دونه دونه بر اساس در واقع سوره ها درس ها رو ارتباط بده، شکل اجراش اینطوریه که سوره ها در نظر گرفته میشه، سوره ها به عنوان مقصد و روی کرده کلاس و جهدهیه به درس ها در نظر گرفته میشه، اونس با سوره ها اتفاق میفته همراه با در نظر گرفتن اون مقصدی که از سوره به دست میاد. اون مقصد رو برای اینکه برای معلم حالا قابل اجرا باشه میگیم شما سعی کن تو درس های مختلف ببینی اون این مقصد در قالب های مختلفی به بچه ها منتقل بشه، بچه ها تجربهش کنن، چون بیشتر این ارتباطی که معلم با دانش آموز داره در قالب محتوای کتابای درسیه، پیشنهادایی بهشون داده شده که مثلا از محتوای هر کدوم از کتابا میشه چطور استفاده کرد برای اینکه این مقصد انتقال پیدا بکنه. منتها بله دیگه، گام بعدیش اینه که دونه دونه تمام محتوای درسا بیاد، اگه بخوایم از همین محتوا استفاده کنیم، این محتوا بیاد زیر مجموعه محتوای سوره قرار بگیره.
خب حالا برگردیم به اون ارائه هاتون ببینیم که چه کار کردیم. برمیگردیم به گام دوم، درسته؟ تو گام دوم کارمون چی بوده؟ گام دوم هماهنگی مقاصدمون با محتوای آموزشی. این مقاصدمون مقاصد سنده که بعدش اینو جایگزین کنیم با مقاصدش کی؟ با مقاصد فهم قرآن. خب در خدمتی، شما میخواییم بگیم؟ فقط اگه بتونین نمایش بدین که همه ببینند خوبه. بله کارشون رو دیدم، خیلی خوب بود. چجوری نمایش میدی؟ مهمترین بخش یه مدرسه انتقال محتواست و همه مدرسه انتقال محتوا به وسیله درس ها نیست، ولی مهمترین بخشش اون بخش. بخش های دیگه ای که مربوط به انتقال محتواست چیا هست که ما راجبش باید بعدا صحبت بکنیم؟ یکی خود فضای آموزشیه، یکی خود وضعیت معلمه. یعنی یه سری چیزایی هست که ما حتما باید راجبش صحبت کنیم. همه مدرسه محتوای آموزشی نیست، منتها محتوای آموزشی بخش مهمی از ما. این چیزایی که داریم میگیم تو بحث مدرسه های رشد مدار به دلیل اینه که این بخش مهمترین بخشه، نه همه بخش ها. اینا حواستون باشه که بعدن رو بخش های دیگه هم بایستی تمرکز بکنیم، چون بعضی وقتا تأکیدات ما روی موضوعی منجر میشه که بقیه موضوعات یه مرتبه دیده نشه. که اینا
من یه چیزی بپرسم، سوال این که این بخش که مهمترین بخشه، این چجوری میاد وارد سند میشه؟ یعنی چون این کاری که الان تو این گام دوم داره انجام میشه خیلی کار ظریف و لطیف و زیرپوستی و همچین یه جور این طوری داره، این چه جوری وارد سند میشه؟ ما وقتی سند میخوایم بدیم به یه مدرسه ای، چه جوری اینو تو قالب سند میاریم؟ باید اینو تبدیل به فرمول کنیم؟
سندشو که همون سند تعلیم تسکیه است.
خب سند تعلیم تسکیه، سند مدارس رشد مداره.
بله، شما اینا رو به عنوان نمونه اجرا آموزش مطرح میکنیم.
پس ما الان داریم رو چی کار میکنیم؟ اگه سند مدارس رشد مدار سند تعلیم تسکیه است، ما رو چی کار داریم؟
رو اینکه شما وقتی میخواییم برین سند آموزش بدین که چجوری این سند اجرایی میشه. یعنی این کاری که الان داریم میکنی اجرایی کردن اون سند. باید نمونه کار بدیم. بله لازم نیست سند بدیم، باید نمونه. مثلا بگیم معلم اینا اینجوری اجرا کنه، مثل کارگاه آموزشی باید برش داشته باشه.
برای این نامه هم لازم نداره بهشون بدیم؟ یعنی سند
نه بدیم. ممکنه یه سری جدولایی داشته باشیم که
باید نباید دایی چیزی، یعنی فقط همونایی که تو سند تعلیم تسکیه هست.
بله جواب نمیده؟
من خیلی متوجه نمیشم. این چون الان یه مدرسه وقتی میخواد، یعنی یه مدرسه وقتی بخواد اینو اجرا کنه، کادر مدرسه باید در چه سطح علمی باشن تا بتونن اجرا کنن؟ مدیر، معاون، آموزگار، اینا باید چی بلد باشن؟ چقدر مثلا با تدبر با قرآن اینا آشنا باشن؟
سند تعلیم تسکیه دوره؟
این ما الان یه مدرسه‌ای توی کرج هست، داریم سعی میکنیم که فهم قرآن رو مثلا کامل توی مدرسه اجرا کنیم، امیدواریم که بشه. این مدرسه مدرسه‌ایه که معلم مرسه پسرون است، معلماشون الان بیش از یک سال دارن تدبر میخونن و یک دو سه سالم هست دارن فهم قرآن سعی میکنن اجرا کنن، حالا نیمه موفق بودن. مدیر مدرسه تدبر خونده است، داره پژوهش قرآنی توی هسته مطالعات پژوهش های قرآنی دانشکده روانشناسی انجام میده. یعنی یه مدرسه تو این سطح ممکنه بشه امیدوار بود که فهم قرآن رو حتی بتونه کامل اجرا بکنه، چه برسه به حالا سند مدرسه، سند تعلیم تزکیه. سند تعلیم تزکیه نمیشه داد اجراش کرد توی مدرسه. سند تعلیم تزکیه نگاه کلی مثلا روی کرده ما رو به تعلیم و تربیت نشون میده، سند مدرسه نیست. قبلا هم فکر میکنم صحبت همین بوده، یعنی من تصورم این بود که ما میخوایم سند مدرسه مثلا یه بالاخره یه آیین نام میدونید کلمه سند رو کار ندارم، اون چیزی که بر اساس اون مدرسه میتونه اون اجرای که مثلا مد نظر و مطلوب هست رو داشته باشه.
خب میشه فهم قرآن دیگه، همینو دارم میگم دیگه. یه الان تو گام بندیم که شما اول سند رو میذارید وسط، بعد وقتی میخواین سند رو اجرا کنیم فهم قرآن اجرا میکن، بعد میگین خب آیا فهم قرآن همون سنده؟ میگیم اجرایی سند، شکل اجرا شده سند تعلیم تزکیه فهم قرآن هست، شکل عملیاتیش. بعد میگیم خب یعنی چی؟ میگیم یعنی اینکه فهم قرآن در دبستان دبیرستان اجرا کنیم. میگیم چی کار بکنه فهم قرآن در دبستان و دبیرستان؟ یه سری سوره انتخاب شده بر پایه ها که هر سه هفته ای یا چهار هفته ای روی سوره تمرکز میشه، مفهوم اون سوره انتقال پیدا میکنه به معلم و به دانش آموز. شما میگین اگه یه همچین اتفاقی بیفته یعنی سند کار شده؟ بله، اگه این اتفاق بیفته سند کار شده.
این نکاتو ما الان چند ساله داریم در شهرهای مختلف و مدرسه های مختلف میگیم به افراد، این نکاتی که میفرمایید دقیقا همین که وقتی شما فهم قرآن این سنده، اینم فهم قرآن اجرا میکنید، اون اجرا میشه. یه چیزی این وسط کمه، یه حلقه واسطی نیاز داره. اون گام بعدیه چیه؟ یعنی میدونید این بوده، این چیزی که الان میفرمایید از اولی که فهم قرآن و سند تعلیم تزکیه نوشته شده این بوده.
ولی دیگه بوده دیگه.
خب الان ما تو جلسات
الان باید چی کار بکنی؟ باید بین این دوتا شما هر چقدر که ارتباط مخفی بین این دوتا رو بیشتر متوجه بشین، هم تو ابلاغتون هم تو اجرایتون قوی تر میشه، مقصداتون پر رنگ تر میشه. الان شما میدونستین که فهم قرآن سند اجرایی تعلیم تزکیه است، سند تعلیم تزکیه است، میدونستین دیگه؟
بله.
یعنی میدونستین که وقتی میرین فهم قرآن رو یه جا اجرا میکنین در واقع دارین سند تعلیم تزکیه رو اجرا میکنین، درسته؟
بله.
خب حالا اگه یه مدرسه خاص که واقعا شما مدرسه رو روش مدار بکنه فهم قرآن رو اول اجرا میکنی، این عکسش انجام نمیدی، فهم قرآن رو اجرا میکنی. الان دوستان عراق رو که به شما مراجعه کردن نمیای از سند تعلیم تزکیه شروع کنی، میای از کجا شروع میکنی؟ از سند، از فهم قرآن شروع میکنی. فهم قرآن رو که اجرا کردن، سال دوم سند رو بهشون میدین، یعنی اینا بعد اجرای فهم قرآن سند براشون موضوعیت پیدا میکنه، عکسش این خوب در نمیاد، درسته؟
بله، تا حالا همینطوری بوده، یعنی تو 5-6 سال گذشتم حالا هیچ وقت هیچ جایی به این که سند ارائه بدیم نرسیدیم، همیشه همون
فهم قرآن رو میدیم،
فهم قرآن که تکمیل بشه.
شما ببین خیالتون راحت، اگه فهم قرآن اجرا کنی سند اجرا کردی، به همین قاطعیت. خدا خیرتون بده. آها ببینی این نتیجه گیریه درست اینه که ما در واقع به طور طبیعی این کار انجام دادیم، منتها الان داریم به شکل تئوریزه این کار داریم میکنیم. یعنی الان داریم میگیم که این شکل مهندسی شده فکر ما به چه شکلیه. من خب بفهم آقای. من این حرفایی که امروز زدم دلیلش این بود که بعضی وقتا شما وقتی وارد ریزه‌کاری‌های کار میشین هول براتون میداره و چند جهت مشکل پیدا میشه. اول فکر میکنین کارهای قبلی بی‌خاصیت بوده و بی ارتباط با این کار بوده. دوما فکر میکنین که کار اصلی اینه و اون کار فرعیه و سوما گیج میشین که آخرش چی کار بکنی. شما نه گیج شدن داره، نه هول شدن داره، نه جبگیری داره. این کارهای قشنگی ها، ولی کار اصلی همون فهم قرآنه. شما اینا رو ببینید که این جین کولک بازیه. خب اصل کارونیه که بتونین شما فهم قرآن توی مدرسه اجرا کنید. وقتی فهم قرآن اجرا کنید همه این کارهایی که اینجا انجام داریم میدین معنا پیدا میکنه، رو اون میشینه. مثل اینه که شما یه پس زمینه درست میکنی، اون پس زمینه وقتی درست شد بعد هم میتونی پای دوم بزنید، بعد پای سوم بزنید، پای چهارم، همینطور میتونی پیشرفت کنی و کار زیاد بکنی. بعضی وقتا فقط همین که فضای یه سوره‌ای در یه مدرسه حاکم میشه خودمون مقصد رو جاری میکنه، همین مقداری برامون کفایت میکنه. یعنی ما میایم چی کار میکنیم؟ این تیف میدیم به این کار. حالا شما دارین تیف اینا رو درست میکنین، تیف رو دقیق ترش میکنین، عمیق ترش میکنین. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این کاری که کردیم فارسی پایه اول ابتدایی رو یه ستون بهش اضافه کردیم، یعنی اون حالا فعالیت‌ها و عمل‌هایی که معلم باید انجام بده رو که نوشته بودیم. البته خب من این فایل رو با یه معلم مثلا با تجربه 20-30 سالم فعالیت‌هاشو یه چند تا درسی رو باشون چک کردم، جالب بود دیگه. و معلمای اینجوری خیلی دغدغه‌شون این بود که من الان طرح درس جزئیه رو از من می‌خواست تا بتونه نظر بده، خیلی نمیتونست این مدلی ارتباط برقرار بکنه. ولی چیزی که برام جالب بود این بود که چی مد نظر معلم نبود، همینی که باید از عملی که به واسطه این آموزشه، اون عملی که باید از دانش آموز به واسطه این آموزش صادر بشه خیلی مد نظرش نبود. یعنی همشون سعی میکردن که، یعنی دغدغش این بود که آموزش جذاب بشود.
حالا تو فهم قرآن چی کار میکنی؟ شما میگین سوره رو که یاد دادی ازش یه عمل بخوا، بدون این که شما معلم رو درگیر این بساط بکنی سوره میاد عمل ایجاد میکنه. درسته؟
کار معلم دیگه خیلی راحت میشه.
یعنی کاری به درسش نداره، او عمل میخواد، اون سوره و عمل در واقع جبران این کار انجام میده.
بله. بعد حالا تو چیزی که الان اضافه شده این عملایی که تو ستون کنار هفته اول اضافه شده، هفته دوم اضافه شده. یه سری عمل مورد انتظار، یعنی انتظار میره که این عملا از دانش آموز سر بزنه. من حالا یه چند تاشو، 22 تا درس رو دیدم، یه چند تاشو مطرح بکنم. از نگاره، همون نگاره اول مثلا قسمت دومشو بخونم، حالا پدر مادرشو کاری ندارم، هفته قبل رفتیم روش. یه ذره خانم دوستی زحمت بکشیم بیاییم پایین. همون نگاره یک و دو یه شماره دو داره. میگه که در قسمت ارتباط تصاویر به یک دیگر به بچه ها میگوییم که از کارهای زیبایی که خداوند دوست دارد تمیز و مرتب بودن است. بعد میگیم که همین الان بلند شوید و خودتان رو مرتب بکنید. میتوانیم از قبل چند تا دستمال آماده کنیم و که بچه ها گرد کفشاشون رو در واقع همونجا بگیرن. همچنین به آنها میگوییم که بعد از کلاس دستهایشان رو بشونن. حالا یه پیشنهادی که معلم داد و خیلی هم جالب بود، میگفتش که میشه مثلا با خانواده ها هماهنگ کرد که برای دانش آموزا یه مسواک ساده ای تهیه بکنن که معلم بهشون هدیه بده و معلم بگه که خب بچه ها شما میتونید بعد از اینکه خوراکیاتون رو خوردین میتونین اینو مسواک بزنی و رصدشو از این جهت هم بذاره. یعنی بالاخره اینا همیشه خوراکی میخورن، معلم میتونه رصد بکنه که بالاخره چند درصد از اینا بعد از خوراکی خوردن و تغذیه خوردن و اینا با مسواکشون میرن مسواک میزنن. یا مثلا هدیه دادن صابونای کاغذی که رنگین، معلم به دانش آموز. حالا عمل مورد انتظار رو گفتیم که انتظار میده دانش آموز نسبت به کارهای مانند دست شستن و مسواک زدن علاقه و اهتمام بیشتری پیدا کرده باشد، علاقش بیشتر شده باشه و اینو رفتار رو انجام بده. این نگاره یک و دو. بله بفهم.
الان ما تو ارزیابی اینجا باید بگیم که این انجام مسواک بعد از فعالیت ها، یعنی مثلا تیک بزنیم. خب حالا اینجا نمیتونیم بگیم که خب شاید جو گرفته، خب همین کار رو انجام داده، آیا فهم قرآن، آیا ببخشید مقصد ما کامل محقق شده. الان ما این ارزیابی رو روی همون ارزیابی کوتاه مدتی که توی کلاس انجام داده میبریم یا چه دیگه؟
نه، اون بعدا بایستی عملی، چون دو مدل عمل داریم، یا که بکنم در نظرم گرفتن، یا عملی که تو کلاسه یا تو همون جبه عمومیه، یه عملی هم که خود فرد بعدش به صورت خودکار انجام میده.
یعنی ما دوباره بعد اون خودکار هم یه جوری معیار ارزیابی داشته باشیم.
در واقع اون میشه معیار ارزیابی.
با این مدلی که گفتم، اگه از معلم اون مسواک رو هدیه بده، توی طی سال تحصیلی میتونه اینو ببینه، ارزیابی بکنه که چه دانش آموزایی میش، چون هر جلسه که در مورد مسواک زدن صحبت نمیکنه که، بالاخره این میگذره میتونه ببینه که چه دانش آموزایی در واقع به مسواک زدن فرض بکنید اهتمام بیشتری پیدا کردن. بعد عرضم به خدمتتون که یا تو نگاره مثلا 3 و 4 بفرمایید. من حالا یه این جزئیاتشه دیگه، من اینا رو کنار همم کل درس‌ها رو دیگه،
فارسیه
پای اول ابتدای، البته پایه‌های دیگر هم کار کردیم. این عمل مورد انتظاره رو قرار بود رو پای اول بنویسیم.
خب حالا فقط شما اون عملی که
عمل مورد انتظار،
مورد انتظار رو همینطوری فقط مثل فیلم
همشو بگم،
همه رو تا ته بگین چی میشه.
الان میگم خدمتتون، چون اینا رو کنار هم گذاشتم. الان میگم خدمتتون. خب عمل مورد انتظاره که از 22 تا درس در واقع استخراج شده رو میگم. این که دانش آموزا نسبت به پدر مادر خودشون مهربان‌تر بشن و این علاقه و محبت رو تو رفتار خودشون نشون بدن. حالا من یه تیترایی هم زدم کنارش، بد نیست اینا رو هم بهش اشاره بکنم. توجه به نقش‌ها در خانواده. انتظار میره که دانش آموز نسبت به کارهایی مثل دست شستن و مسواک زدن علاقه بیشتری پیدا کرده باشه و بعد از در واقع تغذیه این مسواک رو زده باشه. چگونگی رصد رو اینجا نیاوردم، اون چون یه بحث دیگه است. عمل مورد انتظار،
سیستم درس بخونه، این آخرش چی کارا داره میکنه؟
خانم دوستی چون گفتن تیترار بخونید، من یه جایی اینا رو پشت هم قرار دارم. نه توی فایل دیگه است، ببخشید. بعد این از این انتظار میده که توجه بچه‌ها به زیبایی ها که اطرافشونه بیشتر جلب بشه، تو گفتارشون خاطرات اون چیزهای زیبا رو بیان بکنن، رویت بیشتر زیبایی های محیطی. انتظار میده دانش آموزا علاقهشون به مدرسه افزایش پیدا کرده باشه، این علاقه رو تو اظهارشون به والدینشون اظهار بکنن، به مدرسه در آمدن به مدرسه شوق بیشتری از قبل داشته باشه. عمل مورد انتظار این که دانش آموزا در واقع توی کلاس نظم جمعیشون افزایش پیدا بکنه و اینکه در تعاملشون با دانش آموزای دیگه اهل بیشتر رعایت قانون بشن، تقویت ارتباط اجتماعی. قدر نعمت‌ها رو بدونن، وقتی یه نونو که می‌بینه در واقع بدونه که یه مسیری طی شده که این نون، یعنی وقتی نونو می‌بینه بدونه که این نون بالاخره از یه گندمی تهیه شده و آرد شده و بالاخره پخته شده. توجه به فرایند رسیدن به اون نعمت. وقتی با اون یه موجودی مواجه میشه بتونه زیبایی‌های مختلفش رو ابراز بکنه. نسبت به قرآن و مسجد رفتن علاقه‌مند بشه. تعامل دانش آموز با دانش آموزای دیگه و اعضای خانواده‌اش قوی‌تر از قبل بشه، به معنای این که بتونه در فضای آروم باشون گفتگو بکنه و محبتش نسبت به اونها بیشتر بشه. از نعمت‌ها به ویژه آب قدردانی بکنه و این قدردانی رو تو رعایت میزان مصرف آب نشون بده، مثل استحمام، مسواک، آب خوردن نشون بده. دانش آموزا شیر آب رو تو مدرسه باز نمیگذارن و نسبت به بازموندن شیر آب حساسن. ترتیب دادن کارهای مختلف و متنوعی که میتوانن سبب شادی و حال خوش برای دانش آموزان شود، عملیه که از دانش آموز انتظاره، یعنی دانش آموز به قدرت تنوع داشتن در انتخاب کارهای بانشاد دست پیدا بکنه. دانش آموز برای قدردانی از معلم یا والدین خود با همان امکانات ساده‌ای که دارن به عنوان هدیه کاری انجام بدن. سرعت عمل دانش آموز افزایش پیدا کرده باشه. حرف شنوی دانش آموز از والدین بیشتر شده باشه. بعد جالبه، وقتی 22 تا که چیز میکنیم، ما میخونیم میریم جلو، میبینیم یه رفت و برگشتی هم داره. یه رفت و برگشت بین چی داره؟ یه دستبندی اگه بخواین شما انجام بدین، یه سری قدرت ها و توانمندی هایی که این فرد تو درون خودش پیدا میکنه، مثل سرعت عمل پیدا کردن. یه سریاش مربوط به مواجهه دانش آموز با نعمت های خداست که در مقابل این نعمت چه ابرازی باید داشته باشه. یه سریاش مربوط به ارتباط های اجتماعیه که تو تعاملش با دوست، تعاملش با خانواده. یه سریاش تعامل با محیطه، همون چیزی که شما هم میگید که نسبت با خدا، نسبت با خود، نسبت به دیگران، نسبت به محیط. اینو داره هی رفت و برگشت میکنه، یعنی تیتر بزنیم این خیلی معلومه، این داره هی تو این 22 تا درس رفت و برگشت میشه. بعد دانش آموز تکالیف و کارهایش را بیش از قبل جدی بگیرد و در عمل بیش از قبل اهتمام بیشتری برای انجام آنها داشته باشه. انتظاری که مسئولیت داشتن مورد توجه دانش آموز قرار بگیره و در انجام آنها بیش از قبل جدی باشه. در انجام فعالیت‌ها و کارهایش بیش از قبل دقت می‌کند، دقت در دیدن و شنیدن. دانش آموز مراحل کارهایی که انجام می‌دهد را بتواند به ترتیب به ترتیب حدودی بتواند بیان کند و توجهش به این موضوع افزایش شود. مثلا چه مراحلی را طی کرده است تا آمده است به مدرسه. در صورت مواجهه با ورزش کردن آن را کاری
همه مال فارسی ها،
همه برای فارسی دیگه
و همش هم محتوا داره،
محتوا داره، جز به جز محتوا داره همش. تازه من انتخاب، یعنی مثلا توی درس مثلا دو بخش بوده، خیلی وقتا یه بخشش رو انتخاب کردم.
خودمون کسی هم که این مطالب رو نوشته رو این موضوعات
نه.
توجه داشته؟
به نظرم نه.
چقدرش رو داشته؟ یه بخشی رو داشته حتما،
یه بخشی که حتما داشته. این فرایند و سیره رو، یعنی شاید خودش ده به این سیره خیلی توجهی فکر کنم نداشته.
نه سیر، منظورشون اینه که این تبدیل میشه به یه جریان، اونو ممکنه مورد توجهش نبوده. حالا ببینید مشکل کم کم مشکل اینجا چیز میشه دیگه، مشکلات یکی یکی رو میشه که شما حوزه عمل محدوده، یعنی وقتی با آدم میخوان عمل کنن یه مسواکه و خوابه و سلامه و نمیدونم اینها، بعد شما میخوای فارسی درس بدی، میخوای ریاضی درس بدی، بعد میخوای اون یکی درس بدی، همه اینا متمرکز سلام میکن، همه اینا متمرکز میشه روی اون چند تا عمل، عملا محدود میشه. اصلا خود این موضوع یه موزلی در حوزه انسانه، کاری هم به بحث آموزش پرورش نداشته باشی. اگه انسان بخواد هرچی یاد میگیره رو به توی عمل نمود بده، منطقه یادگیری مثل آسمانه، منطقه عمل مثل زمینه. زمین با محدودیت های خودش کار میکنه، آسمون خیلی وسیعه، فراخ. و شما وقتی نگاه میکنید میبینید اتصال بین این دوتا خیلی کار سختی میشه، همیشه اصلا منزله انسان نه، اتصال بین اون دریافتای درونیش و دریافتای علمیش با اون چیزی که در بیرونه. حالا کاری که اتفاق میفته اینه که انسان روی کرداش نسبت به عملاش ارتباط پیدا میکنه. مثلا شما یه مسواک زدن دارین، این مسواک زدن رو میتونین ارتقا بدین با نیت هایی که توش داره، میتونین ارتقا بدین. مسواکی یکی بیشتر نیست، عمل ها محدوده. آخرش وقتی نگاه میکنی عمل ها محدوده، ولی وقتی که فرد قدرت پیدا میکنه که روی کرد بهش اضافه کنه، عمل ها محدود میشه و شما دنبال این کارید. یعنی ببینید دقیقا اگه بدونید دنبال چه کاری هستین، گرفتار آدم نمیشه. چون شما ممکنه پای دوم هم که برین آخرش همین هست، عمل ها همینه. پای سوم هم که میبینید عمل ها همینه، خیلی تغییر نمی کنه، یه دوتا بیشتر میشه، سه تا بیشتر میشه. ای بابا شما یعنی میخواین بگین که آدم ها همینطوری فقط همین عمل ها رو انجام بدن؟ نه، ما بخواییم بگیم یه عمل رو با نیت بهتر، در واقع اون چیزی که تو روایت داره انما الاعمال بالنیات، سرش اینجا مشخص میشه. انسان به وسیله نیتهاش به اوج میرسه. اگه نتونه نیت کنه، اگه نتونه روی کردش نسبت به عملش تغییر بده، عملها براش تکراری میشه. ای بابا شما همیشه به من میگی مسواک بزن، سال اول به من گفتی مسواک بزن، سال دوم به من گفتی مسواک بزن، سال سوم چقدر شما حرف تکراری میزنی. سال اول گفتی به پدر مادرت احترام بذار، سال دوم میگی به پدر مادرت احترام بذار، چقدر همه چی تکراری. نه، سال اول میگم مسواکو بزن به این، سال دوم میگم مسواک بزن به خاطر این، سال سوم میگم مسواک به خاطر این. دم این رویکرد تغییر رویکردها خیلی مهم میشه. رضا ما حواسمون باید باشه که وقتی عمل رو میگیم حتما اون نیت را هم بهش سنجاق کنیم، ولی اگه این کار نکنیم صورت عملها شبیه به هم میشه و افراد احساس تکرار بهشون داده میشه. این بذارین فکر کنم ساعت 9 و نیم قرار داریم، نه؟ بله. اگه صبحانه هست اولین هست اثبات کنید صبحانه ها؟ خب حالا اگه صبحانه هست میتونیم، چون من خبر نداشتم صبحانه
تمومش بکنیم اینو، یعنی تا بعد رو این که دانش آموزان اگر کارهای بانشاتی انجام میدن دوست داشته باشن که منفعتشون رو بدونن، پرسشگری در مورد منافع کارهایی که سر کلاس انجام میدیم، به والدین بیان کند که دوست دارد نهال بکارد، بیش از قبل مراقب گیاهان و درختان باشد و منافعی که درختان میتوانند داشته باشن برایش جالب بوده و در صورت مواجهه با درختان آن را بیان بکنند. تلاششان برای انجام کارهای جمعی بیش از قبل شده باشه، کمتر از قبل در کارهای جمعی به مشکل برمیخورند. در صحبتهایشان بگویند که همکاری برای انجام کارها مفید. به جز بوی خوش گل بتواند زیبایی های دیگری که گل میتواند داشته باشد رو بیان کند. دانش آموز از آن گل برای انجام کاری با نشاط هم استفاده بکنه. تلاش های خود رو مفید بدون و با اینکه بعضی اوقات از کارها و تکالیف خسته میشه اما بی نتیجه ندونه اونها رو، در مواجهه با نعمتهای مختلف پرسش بکند در مورد اینکه توسط تلاش چه کسانی حاصل شده، مثلا این نونو که میبینه براش موضوعیت پیدا کنه که این نون کی تلاش کرده این نون مثلا پخته شده. بعد میره رو سرعت عمل، چابکتر شدن در انجام کارها، و بعد انتخاب کار گروهی به عنوان یک کاری که نشاط داره، و آنچه از دانش آموز انتظار است این است که در مواجهه با نعمت‌های خدا زیباییش رو بگه و چگونگی ابرازش تنوع داشته باشه، با نقاشی اینو نشون بده، با شعر نشون بده. انتظار است دانش آموز دوست داشته باشد به وسیله سلام کردن با دوستان و والدین و دیگران ارتباط برقرار بکنه و در موقعیت‌های سلام کردن بهتر از قبل عمل بکنه. در موقعیت‌های آسیبزا و کارهای ناپسند به دنبال کاری خوب به عنوان پناهگاه باشد که آن را انجام بده. مثلا در موقعیت چالش با دوستش بداند که ادامه چالش خوب نیست و باید به معلم رجوع کرد برای حل این آسیب. انتظار است که دانش آموز از والدین خود از احوال خیشانش سوال بپرسد. وقتی که فهمید کاری خوب نیست نسبت بهش بی‌توجه نباشه، بلکه برای مقابله با اون یک کاری انجام بده. در موقعیت هایی که لازم بروزی داشته باشه کمتر عجولانه عمل بکنه و بیش از قبل بتونه تأملی صبری داشته باشه. در صورتی که علاقه دانش آموزان به سبب فضا سازی که برای دانش آموزان میکنیم به رسول خدا بیشتر شود، انتظار است اخلاق آنها بهتر بشه، مهربونتر بشه. افزایش مشارکت در کارهای گروهی مدرسه و کمتر شدن چالش میان دانش آموزان، اینم که گفتم. و اون یه قسمتی از بچه ها باید برای خودشون داستان بسازن، داستانی که دانش آموز برای خودش میسازه برایش مهم باشد و در مورد آن با بقیه صحبت بکنه. این تموم شد آجاقا، سلامت باشی.
تا نهانیم انشالله صبحانه ایمیل کنیم بعد دیگه بقیه دوستان هم تو همین اسنا هم اگه کارتون رو آماده کنید.